مسعود ماسک ناس میفهمی یعنی اون بینا باید یا نباید پس خودت نوادن میگه تو استاندار اوکی؟
درسته
بس نمیشه که کلیتون ندوشت آقا جون حتما باید
نگفت نباید
این چیه دیگه
این تو که سنتری داشته به راکت داره
جاتون یه دیگه نباید آقا جون توش میگه استاندار
آقا میگم باید سنتری میشه دیگه تو ادبیات میگم که مثلا چه میدونم سیبرو با سیبرو زندونه نمیدیسی نمیدی که نه با سادم ننیدیسی نشبات نخم
دانی اینجی استاندار اینجی اینجیش میگه آجی این کار بکنی کار نه
آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو نه آخو
رادیو گیک شماره 54 میره به حجل شادومات حوالی آخرای تیر 94 دعوایی که اول شنیدین البته متاسفانه در صدا اون دعوایی که واقعا پرحرارت جریان داشت و نشد ضبط کنیم بین دو تا دیولپر بود دعوا سر این بود که با این شروع شد که وقتی ما ایفه یه خطی تو پی اچ پی می‌نویسیم بهتره آکولات بذاریم یا نذاریم و بعد ادامه پیدا کرد به این که اکو بهتره یا پرینت از موضوعاتون دفاع کنین ولی منطقی باشین شماره 54 میره به هجل شادومات خب در بخش اخبار دو تا خبر دولتی فقط داریم یکیش مال آمریکا یکیش مال فرانسه شما یادتون نیست اون اولا که شعار میدادن توی نماز جمعه تمام کشورهای جهان رو تقریبا میگفتن از مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس مرگ بر فرانسه مرگ بر آلمان مرگ بر اسرائیل آخر چیز تونی داشت مرگ بر اسرائیل اینجوری تموم میشد اون تیکه شعار رو ما هنوز حفظ کردیم به هر حال ویزای کار تو آمریکا و مشکل آموزش کار توسط آمریکایی‌ها به مهاجران. نمیدونم چرا اصلا این خبر رو گذاشتم. خبر جالبیه. خب توش آمریکا هم داره که فعلا دوست و برادره. آمریکای مسیحی عزیز. البته نه به دوست و برادری چین کمونیستی و اینا، ولی به هر حال دوست و برادر شده. ماجرا اینه که توی کنفرانس خبری یه خبرنگار از دبیر دپارتمان امنیت داخلی آمریکا در مورد یه خبر پرسیده که توش گفته شده بود تعدادی از کارمندای دیزنیلند اخراج شدن ولی تو ماه آخر مجبورن کاری که میکردن رو به مهاجرایی که با ویزای کار به آمریکا اومدن آموزش بدن. ویزای کار یعنی اینجوری که میگن شما بیاین توی این مدتی که اینجا هستین سعی کنین یه کاری پیدا کنین. اگر کار پیدا کردین میتونین ویزاتون رو چند سال تمدید کنین و وقتی یه مدتی مثلا 5 سال هم شغل تو آمریکا بمونین میتونین شهروند آمریکا بشین. بهش میگن ویزاهای H1B. حالا مشکلی که پیش اومده اینه که این کارمندای جدید میان، کارمندای کارگرای آمریکایی اخراج میشن و جای کارشون رو میدن به اونا. این دوستمون هم گفته که در واقع کنفرانس خبری دبیرم دپارتمان امنیت داخلی آمریکا گفته باید جلوی این اتفاق رو بگیریم و اگه اینطوری پیش میره ویزای H1B شکست خورده. واسهش دلیلی که خبر رو آوردم این بود که برام این جالب بود که اولا کنفرانس خبری دبیر امنیت ملی شونه، امنیت داخلی شونه، در این حال این خبر میشه ازشون این سوال رو پرسید و در این حال این که ببینیم چقدر سیاست و اقتصاد پیچیدن. طرف یه ایده داره که خب اوکی من یه سری کارگر متخصص میتونم جذب کنم، یه سری کارگر نیمه متخصص میتونم جذب کنم اگر کار پیدا کردن، ولی چون اینا حاضرن در هر شرایطی برن در اون آمریکای جهانخوار کار کنن، در نتیجه خب کارگرهای آمریکایی کارشون رو از دست میدن در مقابل اینها. همین استدلالی که دائما در ایران هم تکرار میشه که دوستانمون از افغانستان اومدن کار ما رو گرفتن، آیا شما حاضرین نصف کارهایی که به افغانستان میدین رو با همون پول انجام بدین یا نه؟ خیلی بس پیچیده اقتصاد و سیاست. خودم نفهمیدم چرا این خبر رو آوردم. بگذاریم. دولت فرانسه و حمایت از ODF و رد کردن فرمت مایکروسافت. در واقع تقریبا همه خبر تو تیتر بود. کلیت خبر توضیح بیشتری لازم نداره، اما اهمیتش توی این بحثه که من داکیومنت هایی که دولت تولید میکنم رو چگونه باید قابل دسترس کنم. ما الان همه چیمون رو توی ورد مینویسیم، یه نرم افزار از یه کشور دیگه که فرمت بسته‌ای داره که نمیتونیم بخونیمش، OOXML فکر کنم، مایکروسافت مدعیه که این فرمت بازه، ولی حتی خودش هم کامل اجراش نمیکنه دیگه بازه شده. هرچند عملا شما اون داکیومنت هایی که تو ورد مینویسین رو باید دوباره تو ورد باز کنید. به این معنی که تمام یک کشور، تمام یک کارخونه، تمام یک شرکت مجبورند همیشه به مایکروسافت وابسته باشن برای ادامه کارشون. حالا یه شرکت انتخاب میکنه، ولی آیا یه دولت میتونه به یه شرکت مستقل وابسته باشه برای ادامه کارش؟ خیلی بحث پیچیده‌ایه. فرانسه توی یه دونه گزارش سند رسمی که منتشر کرده دولتش گفته که فرمت داکیومنت مایکروسافت فعلا تا مدتی تحمل خواهد شد، اما باید کنار گذاشته بشه. درسته که ایزو گرفته. البته یه خبر خیلی جذابم این بود که فرمت ODF Open Document Format هم ایزو گرفته که لیبرو آفیس و اینا باش کار میکنن. همزمان مایکروسافت فکر کنم میتونه بازش کنه توی نسخه اخیر. بعد جنسی میکرد حتی بازش هم نمیکرد. ولی لیبرو آفیس میتونه فرمت های مایکروسافتی هم باز کنه. هر دوتاشون ایزو گرفتن الان و نکته اصلیش تو فرانسه که تو این دعوا بوده این بوده که مالکیت محتوای داکیومنت ها باید دائما با دولت و با مردم بمونه. اون سایت مهمل مالیات ایران یه برنامه اگزه تحت ویندوز میده که طبق معمول خیلی از سایت هایی که فقط تو آی ای کار میکنن، اگر من به عنوان یک یوزر لینوکس میخوام مالیاتم رو اعلام کنم امکانشو نداره. منظر فنی اینها باید حذف بشه. خوشبختانه حالا خیلی کشورها دارن قوانین اینجوری تصویب میکنن که هر چیزی که در دولت هست باید توسط همگان در دست قابل دسترس باشه و هر سرویسی که دولت میده باید توسط همه قابل دسترس باشه. در نتیجه نمیتونیم یه چیزی بدیم بگیم فقط تو آی ای کار میکنه. متاسفانه هنوز یه دانشگاه میتونه بگه که اوکی من دانشگاه خصوصی شخصی ام مال بابامه، اگه آی ای ورژن 6 ندارین نمیتونیم بیاین توش. احمقانه است. در واقع ضعف تکنولوژی که آدمهایی رو نشون میده که این رو انتخاب میکنن یا حالا ناآگاهیشون و عدم مشاورشون، ولی در سطح دولتی این داره با پول من درست میشه. یارو نمیتونه بگه تو اگه میخوای از اینها استفاده کنی حتما باید بری یه نرم افزارم بخری یا بدزدی که حتما از یه شرکت خاصه. فکر کنین الان داریم ما میگیم که تو ایران هر کسی که میخواد مالیات بده حتما باید کاربر مایکروسافت باشه. معنی میده؟ بریم در اعماق. دیدین سورپرایز شدین؟ اولش گفته بودم فقط دو تا خبر داریم. در اعماق هم فقط 3 تا خبر داره. عوضش بخش آخر داریم و داریم سعی میکنیم تست کنیم رادیوهای کوچیک دادن رو. واقعیتش این نیست. واقعیتش اینه که اخباری که جمع شده بود کم بود و میخواستم رادیو رو بدم. بریم در اعماق. خبری که شاید نشنیده باشینش. اگه نشنیده باشینش یعنی تو غار زندگی میکنین. مذاکرات تموم شد. برو ویکند.
بله برونه گل می تکونه دست به دست دونه به دونه چازنوا چه قشنگه موی بختش چه بلنده تازه عروس چه قشنگه چه خوشنگه همه رنگ مثل تابوس
خوشبخت
چه قشنگه موی بختش چه بلنده تازه عروس چه قشنگه
موی بافتش تازه عروس. بکنیم عروساشون موی بافته داشتن. بعد الان عروسای ما چیکار میکنن؟ آرایش خلیجی میکنن، موهاشون شینیون میکنن. حالا اینا به کنار، نپوشین این چیزا رو. چی بهش میگن؟ دامن شلواریه چیه اون؟ نه تمرکز کنم. جوراب شلواری مال مهد کودکه. بگذاریم. ایران و آمریکا توافق کردن، مذاکرات تموم شد. نظرات خودم رو که قبلا اعلام کرده بودم، نظرات رسمی همونه و تغییر نمی‌کنه. چند تا نکته هست. اولا که ما هنر نکردیم توافق کردیم. مثل یه بچه میمودیم که اسباب بازیشو گرفته بودن چون کارای زشتی می‌کردن نظر اونا و بعد گفتن اگه اون کارا رو نکنی اسباب بازیتو پس میدیم. ما هم گفتیم باشه نمی‌کنیم. اسباب بازیمون هم پس دادن. نصف نیمه. حالا یه بحث مهملی هم بود که موفق میشه توافق چی میشه، انگار ما اسکلیم. ببینین اینجوری نمودار رو دارم میکشم، اینجوری نموداری که یواش یواش میره بالا. توافق اونجوریه، صفر و یک نیست که بگن آمریکایی بگه نه ما بگیم آره، اون بگه نه ما بگیم آره، اون بگه نه ما بگیم آره، اون بگه نه ما بگیم آره، بعد اون بگه آره ما بگیم آره، بگیم اه توافق شد. توافق اینجوریه که خورد خورد آدم‌ها با هم حرف میزنن، یه سری چیزا رو توافق میکنن، هی آروم آروم میان بالا. اگه در روز آخر اون یه قسمت آخر رو توافق نکردن، قبلی‌ها رو توافق کردن، اینجوریه که بگن نشد پس بریم خداحافظ. این یک. دو، بزرگترین اچیومنت روحانی تا اینجا، از اون ور بزرگترین اچیومنت اوباما هم هستش. توافق با ایران چیزی بود که آمریکا در 30 سال گذشته داشت با ایران می‌جنگید، الان گفتن بله ببینیم ما در جهان تونستیم توافق کنیم، اونم با این رأی میاره. از اون طرف در واقع یک موفقیت داخلی برای هر دو نفره، هم ایرانی‌ها در واقع داخل پیروز شدن که تونستن توافق کنن، وگرنه آمریکا که میگفت به قول ما ترکا یالوارماخ می‌کرد که بیا توافق کنیم. عموماً هم همینجوری بود. اوباما هم دوست داشت توافق کنه، داخلی با جمهوری‌خواها مشکل داشت. اون نامه مهمل براشون نوشتن به ایران، انگار قراره ما اینجا با هم دوست نامه‌ای بشیم، پن پال ما میگفتیم اون زمانا، اینترنت نبود، من مجبور بودم یکی رو در خارج پیدا کنم که نمی‌شناسم، با هم نامه بنویسیم حرف بزنیم، اینترنت کند بود، حالا براشون نامه می‌نوشتن واسه من. برای ایران هم این شکلیه، در واقع از اون طرف اوباما علاقمند به توافق بود، روحانی هم علاقمند به توافق بود، اتفاقی که میفته داخل یه سری علاقمند نبودن که زورشون هم زیاد بود. هر دو طرف که تونستن توافق کنن در واقع به داخل پیروز شدن. اما خودش اتفاق عجیبی نمیفته، یه چیزی همش من دارم میگم، بچه‌ای که الان مثلا 25 سالشونه، 23 سالشونه، 24 سالشونه، طبقا همه این نسلا که فکر میکنن نسل سوختن، ایدهشون اینه که از 12 13 14 سالگی ما اصلا نابود شدیم، احمدی نژاد اومد و چیتوس شد و نمیدونم چی میگم، اتفاقات چی بود، تحریم شدیم و نمیدونم از این داستانا. فکر میکنیم مثلا قبل از اون اصلا یه هنری بود که خوب بود، ما میگفتیم که ما اصلا بچه بودیم جنگ شد و اینا، انگار مثلا قبلش هنر بود. همه داستانا همینجوری میبینین عقب بدبختی ها ادامه داشته، اینجوری نیستش که قبل از تحریما همه چی گل و بلبل بود به ما خوش میگذشت. تازه برمیگردیم اون زمان، به هر حال نه پیروز شدیم نه شکست عجیبی خوردیم، با هم حرف زدیم کنار اومدیم. اما اتفاق مهم جهت حرکت است، یعنی ما یک بار نشون دادیم که اوکی ما میخوایم سر سفره بشینیم، از اون دعواهای همیشگیمون یه خوره کنار بیایم. اوکی مردم اینو میخوان، ما هم یه خوره بهشون گوش میدیم. این اتفاق است که اتفاق خیلی مهمیه، در واقع خود توافق چیزی نمیشه، ولی جهت حرکتی که نشون میده. اون مکدونالد خبیث سایتش گذاشته که اوکی بیاین تو ایران ما شعبه باز کنیم. این یه روند رو نشون میده، روند این که ما داریم میپیوندیم به جهان. مکدونالد بسیار چیز مهملی، حالا بیا تو ایران یه سری همه میخوایم باهاش سلفی بگیریم که من مکدونالد خوردم. اما در نهایت اینی که من عضو جهان بشم حداقل از وضع فعلیم بهتره. من شخصا اگه یه کردیت کارت بدن دستم که بتونم کردیت کارتمو خرج کنم، یه کالایی رو تو ایران تحویل بگیرم، کاری که میکنم رو پولش رو با کردیت کارتم بگیرم، حداقل دو سه لول خوشحالتر از الانم. دو سه لول از الانم خوشحالتر بشم اووردوز میکنم. بذاریم برم سر یه بحث دیگه.
اومل حبیبی منو قولولي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما في يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالك العاول ومال حبيبي مالو قولولي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما في يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد يا ولف حرام عليك هجرتيني بلا سبب والعشرة هانت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني هجرت اللي كان يبغيك وجريتي لبراني ماشينا بمحيط بميدك ربي عالم باللي بيا وقادر يسيني ويكفي نار الكيا ومال حبيبي مالو قولولي واش جرالو لازم شي حد في بالو
انا نعيشو في الهنا صدقني ولا فارقني ونغيرو في الحاله هجرني وخلاني يمكن انساني انت ما نفعني بعد تعاني واشتي.
اینم بگم که این روحانی عزیز حسن جان که اینترنت رو به فنا داده این مدت، احتمالاً به این دلیلی که ضعف اصلی که اینترنت هی خراب میشه، احتمالاً این دستگاه‌های شنودی یکی از دوست و برادر چین می‌خرن و خب احتمالاً ظرفیت اینقدر کارو دیگه نداره، پهنای باندو زیاد می‌کنن، اون دیگه نمیتونه ازش رد بشه، به سرعت هی داون میشه، به چین زنگ می‌زنن که آقا این داون شد، اینترنت ما قطع، اونم میگه باشه بذاریم براتون یه پچ میفرستم یه خورده تندتر بشه. احتمالاً داستان اینه. علیرضا شیرازی یه توییت خوبی کرده بود، نوشته بود که علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، باید قدرت این دستگاه‌های شنود و فیلترینگ و سانسور و نمیدونم HTTPS رو باز کن و اینا رو هم افزایش بدین. دقیقا همون داستان جوکه بود که میگفت مامورا رو زیاد کنین تو دروازه ها، ما حداقل معطل نشیم.
يبقى قلبي وحداني وليام الدور الدور وغترجع لحضاني وقت تقطع البحور لازم ما تجيني تاني
باشي نادم بيت بيت
ربي عالم باللي بيا
وقادر يزيني
ليك في نار البيا
ولي حالا این دولت عزیزمون یه قانون کم سر صدا رو به شکل ابلاغیه اعلام کرده. قانونش تصویب شده بود ولی ابلاغیه شده که باید اجراش کنین، که خیلی قانون جالبیه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. زمان خاتمی هم یه بار این فیگور اومد مرحوم، ولی به اندازه کافی قوی ظاهر نشد اون موقع. طبق معمولش بهش گفتن نه، گفت باش. امیدوارم این دفعه بگن نه نگم باش. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات میگه که هر اطلاعاتی که هر سازمانی داره و طبقه بندی شده نیست، لااقل حالا بازی یه پله به جلوییم، اگه طبقه بندی شده ها رو به خود من باید میدادن خوب بود، ولی به هر حال هر اطلاعاتی که طبقه بندی شده نیست و با پول مردم درست شده رو باید به مردم بدید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شهرداری اطلاعات کل چه میدونم سطل آشغالا رو داره که کجاست، اداره راهنمایی رانندگی کل ترافیک رو داره، سرشماری با پول من انجام میشه، کل اطلاعات سرشماری هستش، اینا رو چرا به من نمیدن؟ نه امنیتی نه اطلاعاتی، حالا توی کشور معقول نه یه جایی که حالا آب بازی امنیتی اطلاعاتی میشه، ولی این چیزها رو خب به منم بدن، من میخوام یه استارتاپ بزنم که بتونه بهترین مسیر ترافیکی در تهران رو برای شما پیدا کنه وقتی یه جایی میرین. شهرداری میگه نه من اینو تو سایت خودم میذارم. چرا تو سایت خودت میذاری؟ مگه با پول من اطلاعاتو کشف نکردی؟ من دارم مالیات میدم، تو داری اینا رو در میاری، خب به من بده من بتونم شرکت بزنم. اینم یه داستان دیگه است. خود این قانونه خیلی خیلی خوبه و واقعا امیدوارم که عملیاتی بشه، باید پیش رو بگیریم. حالا بحث کردم اینم بگم، این داستان استارتاپ ها در خیلی از دنیا مبتنی بر اطلاعات اتفاق میفته. دولت یه اطلاعاتی تولید میکنه با پول همه مردم، پول باباش که نیستش، که پول نفتش هم اگه هست پول نفت مردمه، اون اطلاعات رو باید به من بده، نه اینکه خودش با اون اطلاعات چیز کنه. گفتم چیز کنه یاد موسوی افتادم. خودش با اون اطلاعات دکون باز کنه. اگر هر اطلاعاتی رو با پول مردم تولید شده، مردم حق دارن داشته باشن. تو ایران مشکلی که پیش میاد اینه که سازمان‌های بزرگ و حتی سازمان‌های دولتی میان وارد مکانیزم پول درآوردن میشن. خب با یه پشتوانه عظیمی از اطلاعاتی که به مردم نمیدن و پشتوانه عظیمی از پول. توی اون آمریکای خبیث جنایتکار که دوست و برادرمون شده، یه قانونی هست به اسم قانون ضد تراست. من به عنوان یک شرکت بزرگ حق ندارم شرکت‌های کوچیک رو کلاً از بازی ببرم بیرون. دقت کنیم، ما اونجا بهشون میگیم سرمایه‌داری وحشی. خودشون هم اینو میگن، افتخارم میکنن، میگن تو این فرم ما میتونیم با هم سرمایه‌داری کنیم و نمیدونم با هم رقابت کنیم و رقابت باعث پیشرفت میشه و اینا. ولی همینی که مایکروسافت میاد آی ای رو میکنه جزء ویندوز که یه براوزر دیفالته، دولت وارد میشه میگه نه 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 حق ندارین این کارو بکنین، چون اگر تو بیای تو ویندوزت که داره میفروشه آی ای رو به عنوان براوزر دیفالت انتخاب کنی، شرکت های کوچیک بیچاره بدبختی که دارن براوزر میسازن از بازی خارج میشن. دولت میاد یه اصطلاحی هست به عنوان دست آهنین بازار، بعد میگن هر جا دست آهنین هست، اشتباه گفتم ببخشید، دست نامرئی بازار، که خود دست انگار یه دست نامرئی همه چیز رو در دولت سرمایه‌داری تنظیم میکنه. اینجوری نیست. هر جا دست نامرئی دارین یه دست آهنین پشتش داره کنترل میکنه.
نمیذاره یکی غول بشه همه چیزو بگیره تو دستش. قوانین آمریکا اینجوریه، رأی میدن که فلان شرکت باید دو بخش بشه، چون نمیتونه هم کل اینترنت رو در دست بگیره هم کل مثلا صنایع مخابراتی رو، باید بشه دو تا شرکت اگه میخواد ادامه بده. حالا تو ایران درست برعکسه، من کافه بازار رو دارم بهش به عنوان یک شرکت حالا خصوصی، یهو یه غول وابسته به دولتی که با پول مالیات من و تو یا پول سیم کارت 400 هزار تومانی من و تو درست شده، میاد برای خودش مارکت میزنه، سعی میکنه اینو له کنه. حالا به خاطر مکانیزم های کند و ناتوان ما موفق نمیشه، ولی توی سیستم درست نباید اصلا اجازه داشته باشه بیاد کوچیک هایی که تازه شروع کردن رو له کنه. من علاقمندم یه سیستم بزنم که بتونه مسیریابی تو تهران انجام بده، یه شرکت کوچیک میتونه به راحتی پا بگیره. شهرداری باید این اطلاعات رو بده و اجازه نداشته باشه به عنوان شهرداری نهاد دولتی بیاد خودش این سیستم رو ارائه بده. چقدر حرف زدم. میریم خبر بعدی، اوراکل و ورود دیرهنگامش به ابر موبایل. ظاهرا وقتی همه مشغول اینترنت چیزها بودن و نمیدونم ابر کردن و اینا، اوراکل هنوز داشته شرکت می‌خریده. تقریبا همه رو خرید. ولی اخیرا توی ایونت آنلاین 5 ساعتش کلی چیز معرفی کرده. سرویس‌های ابری 24 ساعته شرکت اوراکل که اسمش منو اینکه اسمش گوشه سرویس‌های ابری 24 hours که اسمش منو یاد زمانی میندازه که زیر خبرنامه‌ها می‌نوشتن عضو خبرنامه رایگان ما بشین، یا سایت ما 24 ساعته قابل دسترسی است. سرویس ابری 24 ساعته چیه؟ به هر حال یک آدم سرویس معرفی کرده تو این ایونت، سرویس‌های SaaS پس IAA S یعنی این خیلی مود شده دیگه، هر چیزی مثلا SaaS Software as a Service. در واقع من دارم سافتور رو به عنوان یک سرویس میخرم، یا آفیس آنلاین، یا پس Platform as a Service، یا هر چیز دیگه، Infrastructure as a Service. این خیلی مود شده و حالا در واقع اوراکل هم برای خودش راه انداخته و مدعیه که هم دیتابیس های سنتی RDBMS ها و هم NoSQL ها و بیگ دیتا و سرویس های پروسس و اتصال داده و همه چیز توی این ابر 24 ساعتش هست. ولی بخش متفاوتش با دیگران اصطلاحیه که حالا الان دوباره خیلی مود شده، MBAAS، مثلا میتونیم بهش بگیم MBAS، موبایل بکند از سرویس. من در برنامه موبایل می نویسم، نمی خوام همه کارو خودم بکنم، یه بکندی رو از اوراکل می خرم، فقط با یه سری وب سرویس، یعنی در واقع یه سرویس از اوراکل می خرم که کارهایی که در حالت عادی باید تو برنامه من انجام می دادم رو با اون کار کنم. در واقع تو این سیستم اوراکل تلاش کرده من به عنوان یه توسعه دهنده موبایل با یه حجم بزرگ API سر و کار داشته باشم و به جای سر و کله زدن با اینفراستراکچر و اینجور چیزا فقط API ها رو صدا بزنم. البته شرکت های مبتنی بر امبس که قبلا بودن، خیلی هاشون توسط شرکت های بسیار غول خریداری شدن، تقریبا هر کی یه دونه خریده، ولی الان اوراکل نشون داده که به جای خریدن میخواد بره سراغ ساختن. این پلتفرم همین الان امکانات مدیریت کاربر رو داره، پوش نوتیفیکیشن میکنه، آبجکت ذخیره میکنه، دسترسی آفلاین داره، تحلیل میکنه دیتا رو، دیتابیس داره و حتی میتونیم API های ترد پارتی رو بهش وصل کنیم و خب SDK داده برای کوردوا، iOS و اندروید. در واقع این بحث مدل توسعه موبایل خیلی مهم شده دیگه. من بیشتر از اونی که بخوام روی گوشی طرف پروسس کنم، گوشی رو به عنوان یه دیوایس استفاده میکنم برای اتصال به سرویس های مختلف. مثلا اگر میخوام هوا رو نشون بدم، یه ریکوست میزنم که هوا تهران چجوریه، تو خودم نگه نمیدارم. اگه یه یوزری لاگین میکنه، فقط به اوراکل میگم آیا این یوزر دسترسی داره، اوراکل هندل میکنه اون تیکش رو. یا مثلا اگر میخوام تو دیتابیس یا آبجکتی رو ذخیره کنم، به اوراکل میگم ذخیره کن که جادی این سوال رو پرسید، یکی دیگه جواب میده. بعد که جادی هر دفعه گوشی رو روشن میکنه، میگه اوکی برای سوال شما یه جواب اومده جادی جان. واسه اینکه این کار پوش نوتیفای هم بشه، خود اوراکل میگم که برنامه نویس به اوراکل میگه که برای جادی پوش نوتیفیکیشن بفرست، بزن بینگ جواب اومد. در واقع بخش بزرگی از این مدل توسعه داره از گوشی خارج میشه، میره سراغ امباس، موبایل بک اند از ا سرویس. من به جای اینکه اینا رو خودم بنویسم، همشو از اوراکل میخرم یا از افراد دیگه. نکته مهمش اینه که اوراکل شرکت بسیار 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 بزرگ و مهمی شده.
کارهای بسیار زیادی داره میکنه، کارهای عجیبی میکنه. من دیسک فری مو ببینم، بدبخت نشیم. دیسک فری 3 گیگ جا داریم، خوبه، ادامه میدیم به ضبط. یه چیزش هم میگفتم، میگذاریم ازش. خبر بعدی در اعماق و خبر آخر در اعماق موند، وصل کردن مغز موشها به همدیگه و ساختن اینترنت مغزها. اگه هنوز دارین از اینترنت چیزها حرف میزنین، نمیگم بی خیال بشین. اولا منتظر بمونین من شماره ویژه اینترنت چیزها رو بدم. ما هممون داریم در مورد اینترنت چیزها اشتباه تبلیغ میکنیم. اینترنت چیزها این داستان نیست که من یه دستم موبایل، یه دستم جارو برقیه، بعد موبایلم با جارو برقیم حرف میزنه که آخه جادی داره مثلا اون بره خونه رو جارو میکنه یا این هفته چند ساعت جارو کرده. اینترنت چیزها حمله شدیدتری خواهد کرد. در واقع من کنترل کننده اینترنت چیزها نخواهم بود. من لای اینترنت چیزها گیر میکنم. یاد چارلی چاپلین بخیر. عصر جدید رو اگه ندیدین ببین. از چارلی چاپلین. ولی اینترنت چیزها یه ور، اینترنت مغزها یه ور. توی رادیو گیک فکر کنم بیشترین دانشگاهی که ازش حرف زدیم دانشگاه دوک هلند. این بار هم یه محقق اونجا مغز 4 تا موش رو با هم شبکه کرده و نتیجه نهایی مغزیه که بهتر از مغز هر کدوم از موش‌ها میتونه محاسبه کنه. دقت کنین، همه موش‌ها زنده‌اند. فقط مغزشون به هم وصل میشه. این مغز که بهش این محقق نوشته برین نت در واقع که اینشو مشدد کرده شده برین نت، حاصل اتصال مغز چند حیوان به هم دیگه، لازمه حتما موش باشن، و انتقال اطلاعات تو زمان واقعی بین اونها. چیزی که ساخته این محقق بهش میگه رابط مستقیم مغز به مغز. به مغز زنده وصلش میکنن به یه مغز دیگه و عملاً این موشا میتونن با هم مغزاشون رو جمع نزنن ولی یه ذریبی بگیرن. یه جور کامپیوتر ارگانیک. مقاله‌ای که منتشر میکنه این بخش از دانشگاه دوک هلند، عملاً آدم فکر میکنه داره رمان ساینس فیکشن میخونه. میارزه برین حتی خلاصه هاش رو سرچ کنین بخونین. توی یه مقاله دیگه شون به 3 میمون اشاره کردن که با همین دستگاه مغزاشون به هم وصل شده و میتونن یه بازوی مکانیکی رباتیکی رو که به یه کنترل کننده 3D وصله بعد از چند روز بدون اینکه آموزش ببینن کنترل کنن. تو 3D بازو میتونه حرکت کنه و یه چیزی رو ورداره، مثلا بده اینا بخورن یا هر کاری. اینا هر کدوم از مغزای هر نفر، نه واحد میمون چیه، هر نفر میمون میتونه فکر فامیل مون احتمالاً همون نفره، یه چیزی بین شطور و انسان هم دیگه. به هر حال هر کدوم از میمونا فقط میتونن تو یه جهت اینو حرکت بدن بازوها رو، مغزاشون ولی به هم وصله. عملاً بعد از چند روز یاد گرفتن بدون اینکه بهشون آموزش خاصی بدن که با هم هماهنگ کنن، شکلی حرکت بدن که اتفاق لازم بیفته. میمونم ترسناکه یا جالبه؟ دانشگاه دوک ظاهراً جاییه که لازمه هم علمی ها هم علاقمندان علمی تخیلی ها زیر نظرش بگیرن. میریم برای تبریک ها و تقبیح ها. یه تبریک میگیم به شرکت عالی کومودور که برگشته به بازار. کومودور نوستالژی آدم های همسن منه. من فکر کنم دومین کامپیوتری که داشتم بعد از یه اسپکتروم که مال سینکلر انگلیس بود کومودور بود. الان کمپانی کومودور یه گوشی آمیگا ها هم مال کومودور بودن. یکی از اولین کامپیوترهایی که میگفتن مال گرافیکه و رابطه گرافیکی داشت و فلاپی میخورد و من یه آمیگا 600 داشتم، یه سیستم عامل بسیار باگی داشت. شرکت کومودور یه گوشی بامزه و خوب اندرویدی داده، تبریک میگیم بهش. نوستالژیش جذابه و روی گوشیش هم دو تا شبیه ساز نصب کرده، یکی برای کومودور 64 یکی برای آمیگا، و امیدوارم که بیاد. اگه خیلی گرون نباشه من حتی ممکنه انقدر دوستش داشته باشم که اگه یکیشو دست کسی بگیرم ببینم بگم بده منم باش بازی کنم. تبریکی داریم به انگلیسیا که یه دایناسور کامل رو با بافت غیر استخوانی فسیل شده پیدا کردن که اتفاق بزرگیه. تبریک داریم به ناسا به خاطر اولین عکسایی که با وضوح بسیار بالا از پلوتو گرفته. فکر کنم 400 متر یا چنین چیزی بود هر پیکسلش، بسیار وضوح بالاییه. تسلیتی هم داریم به گوگل. اینو بعد تو خبرها میآوردم. خیلی بامزه است. یه شرکتی
توی فروم، از کدوم بر بگم؟ از این بر بگم. یه شرکتی یه روز یه بسته دریافت کرد، بعد بازش کرد، توش یه چیز خیلی عجیبه. یه ورش یه سری کارت فیبر نوری میخوره، کابل فیبر نوری میخوره، یه ورش یه سری کارت شبکه داره، روش هم یه چیز عجیبی نوشته. مهندس‌ها سرچ کردن تو اینترنت، هیچی پیدا نکردن. بعد عکسو گوشن توی فروم از همه قسمت‌ها که ما یه چنین چیزی با پست گرفتیم، گفتن مال شماست. بازش کردیم ولی نمی‌دونیم چیه. تو فروم هی بحث شد که این چیه، یکی یه لینک دیگه داد که یکی دیگه یه عکسی یه جای آپلود کرده شبیه اینه. و چند روز بعد کاشف به عمل اومد که پستچی اومد که ببینم من اشتباه برای شما آوردم، بدین ببرم ساختمون روبرویی. ساختمون روبرویی کی بود؟ گوگل. گوگلی که قرار بود شر نباشه. امیدوارم شر نشه، خیلی وضعش خرابه. گوگل بعد از اینکه دیوایس رو گرفت و بعد از اینکه عکس‌ها تو اینترنت بود، اعلام کرد که واقعا در حال ساخت یه سری دیوایس شبکه است و چون دیوایس‌های شبکه سنتی مثل مال سیسکو و غیره جوابگوی کارهاش نیستن، داره دیوایس‌های شبکه‌اش رو هم خودش می‌سازه و تو خیلی از دیتا سنتراش دیوایس‌های شبکه خاص منظوره که خودش ساخته رو نصب کرده. همه پروژه‌های گوگل معمولاً اوپن بوده، معمولاً راحت نشون می‌دادن، حتی اوپن سورس فری منتشر می‌شد، ولی الان نشون میده که دیوایس شبکه رو یواشکی ساخته، به هیچکی نگفته که من دیوایس‌های شبکه خودم رو دارم. همه فکر می‌کردن سیسکو استفاده می‌کنه، احتمالاً به جز سیسکو که می‌دونست نمی‌خره به اندازه کافی. و از اونورم توی بیگ دیتا بیگ تیبلش رو معرفی کرد، فقط به شکل مقاله اوپن سورس نکردن، چه ما هدوپ رو مجبور شدیم خودمون درست کنیم. خودم سری قاطی کردم، منو ابی و آرنولد کجا میبرین. در نهایت اتفاق بامزه‌ای بود، تسلیت میگیم به گوگل که تو این اتفاق بامزه لو رفت که داره برای خودش دیوایس های شبکه خودش رو درست میکنه. میریم بخش آخر. چرا رمزگذاری میکنیم؟ این ترجمه مقاله Why We Encrypt هست از بروس شنیر، یکی از آدمایی که بسیار 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 در سکیوریتی خوبه دنبالش کنه. سکیوریتی که میگم سکیوریتی واقعی، نه اینکه چه جوری نمیدونم 50 تا ایمیل با هم بفرستیم چه جوری اسپم کنیم. مقاله خوبیه Why We Encrypt. رمزگذاری از داده‌های ما حفاظت می‌کند. چه وقتی این داده‌ها روی کامپیوتر ما نشستند یا داخل دیتا سنترها ذخیره شدند یا زمانی که در حال انتقال روی اینترنت هستند. رمزگذاری از صحبت‌های ما حفاظت می‌کند. چه تصویر باشند، چه صدا و چه نوشته. رمزگذاری حافظ خلوت و حریم شخصی ماست. از ناشناس بودن ما حفاظت می‌کند و گاهی حتی از زندگی ما. این حفاظت برای همگان اهمیت دارد. راحت است درک کنیم که رمزنگاری چگونه از روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی در کشورهای تمامیت‌خواه حمایت می‌کند. اما رمزگذاری از بقیه ما هم محافظت می‌کند. رمزگذاری از اطلاعات ما در مقابل جنایتکاران حفاظت می‌کند. از اطلاعات ما در مقابل رقبا، همسایه‌ها و افراد خانواده هم حفاظت می‌کند. همچنین از حمله کنندگان بدخواه و از اتفاق‌ها. رمزگذاری زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که همیشه حاضر و خودکار باشد. دو شکل رمزگذاری که ما همیشه در حال استفاده از آن هستیم، آدرس‌های HTTPS و لینک بین گوشی همراه و دکل‌های مخابراتی، کارکردی فوق‌العاده دارند. چون همیشه حاضرند و به شکل خودکار انجام می شوند، حتی بدون اینکه متوجه حضورشان باشیم. رمزگذاری باید همیشه به شکل پیشفرض فعال باشد و نه به عنوان گزینه‌ای که وقتی کاری حساس داریم آن را روشن می کنیم. این مهم است، چون اگر رمزگذاری فقط در مواقعی که با داده‌های مهم کار می کنیم استفاده شود، آنگاه خود رمزگذاری نشان دهنده اهمیت کار در حال انجام خواهد بود. اگر فقط افراد ناراضی از حکومت در یک کشور از رمزگذاری استفاده کنند، حاکمان روشی ساده برای شناساییشان خواهند داشت. اما اگر همه همیشه از رمزگذاری استفاده کنند، رمز دیگر یک نشانه نخواهد بود و هیچ کس نمیتواند تفاوت یک چت ساده و یک بحث حساس را متوجه شود. و دولت‌ها نخواهند توانست مخالفان را از بقیه جمعیت تشخیص دهند. هر بار که شما از رمزگذاری استفاده می‌کنید، مشغول دفاع از کسی هستید که برای حفظ جانش به آن وابسته است. مهم است فراموش نکنید که رمزگذاری به شکل جادویی تضمین کننده امنیت نیست. روش‌های زیادی برای خنثا کردن رمزگذاری موجود است و معمولاً هم درباره آنها در سرتیتر خبرها می‌شنوید. رمزگذاری از کامپیوتر یا تلفن شما در مقابل هک شدن حفاظت نمی‌کند. رمزگذاری نمی‌تواند متادیتای شما را مخفی کند. برای مثال آدرس ایمیل باید بدون رمز باشد تا بتوان ایمیل را به مقصد رساند. اما رمزگذاری مهمترین تکنولوژی حفاظت از خلوت شخصی است که در حال حاضر با آن دسترسی داریم و از قضا روشی دقیقاً برای حفاظت علیه شنود همگانی از آن نوعی که دولت‌ها از طریق آن در تلاش برای کنترل شهروندان و جنایتکاران در تلاش برای یافتن نقاط ضعف قربانیان هستند. با اجبار هر دوی این گروه‌ها به تمرکز روی افراد خاص به جای کلیت جامعه، ما در حال دفاع از کلیت جامعه خواهیم بود. امروز شاهد فشار دولت‌ها علیه رمزگذاری هستیم. بسیاری کشورها از دولت‌های مانند چین و روسیه تا کشورهای دموکراتیک‌تری مانند انگلستان و آمریکا یا در حال صحبت در این مورد هستند که باید جلوی رمزگذاری‌های قوی گرفته شود یا اصولاً این قوانین را تصویب کردند. این خطرناک است، چرا که از نظر فنی غیر ممکن است و تلاش برای آن باعث صدمه جدی به امنیت اینترنت خواهد شد. از این بحث دو نتیجه نهایی می‌گیرم. اول اینکه باید شرکت‌ها را به سمت پیشنهاد رمزگذاری به همگان به شکل پیش‌فرض سوق دهیم. دوم اینکه باید در مقابل فشار دولت‌ها به منظور تضعیف رمزگذاری مقاومت کنیم. هر قدم به منظور ضعیف کردن رمزها حتی اگر به اسم اعمال قانون صورت گیرد، ریسک ما را بالا می‌برد. حتی با وجودی که مجرمین هم ممکن است از رمزگذاری‌های قوی استفاده کنند، در نهایت و در کل با بودن رمزنگاری قوی عمومی امنیت بسیار بیشتری خواهیم داشت. موسیقی آخر، شهر کهنه، مرد کهنه، درد نو، پیشنهاد شده توسط عرفان. شاد و خرم باشین. میبینمتون تو شماره 55. لبخند بزن.
تو با عطر تو شهر کن.